أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. الحمد لله والمنه، امروز سومین جلسه از شرح حکمت 31 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. و سؤال عن الایمان، از امیر المؤمنین علی علیه السلام در مورد ایمان سوال شد. فقال الایمان علی اربع دعائم، حضرت فرمود ایمان چهار ستون دارد: علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. و صبر منها علی اربع شعب، صبر خودش یکی از ستونهای ایمان است که چهار شعبه، چهار شاخه، چهار بخش دارد: علی الشوق و الشفق و الزهد و الترقب. فمن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات، ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع الى الخيرات. این بخش اول که راجع به صبر بود، ستون چهار قسمتی صبر را در دو جلسه محضر شما عزیزان عرض کردیم. حضرت فرمود ولیقین منها علی اربع شعب، دومین بخش ایمان بخش یقین است و یقین خودش چهار بخش، چهار شعبه داره. قبل از اینکه بحث رو شروع کنم دو سه تا نکته عرض می کنم و بعد متن کلام حضرت رو خواهیم خوند. نکته اول آن که حکمت 31 نهج البلاغه در واقع امتثال امر قرآن کریم است. قرآن کریم به همه ما کسانی که اهل ایمان و اهل اسلام هستیم فرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان دارید ایمان بیاورید. این ایمان آوردن دوم غیر از ایمان آوردن اول است. اون ایمان آوردن اولیه ایمان ابتدایی و مقدماتی است، ولی باید ایمان شما رشد کنه، تقویت بشه، برسه به درجات بالا. راه رسیدن به اون ایمان بالا چیست؟ حکمت 31 نهج البلاغه. این معارفی که ما الان در محضرش هستیم و داریم استفاده میکنیم در واقع امتثال فرمان قرآن است. اگر کسی از قرآن بپرسد که چگونه ایمان بیاوریم با این که ما ایمان داریم، در زمره مؤمنین حساب میشیم ظاهرا، قرآن میفرماید عمل کنید به حکمت 31 نهج البلاغه که حضرت در چهار بخش چهارتایی در 16 بخش ایمان را به طور مبسوط برای شما بیان کردن. نکته دوم، خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در حکمت 252 نهج البلاغه فرمود فرز الله الایمان تطهیرا من الشرک. خوب توجه بفرمایید، هدف از ایمان چیست؟ آیا ایمان خودش اون نقطه نهایی است یا ایمان یک واسطه است تا ما به جای دیگری برسیم؟ طبق حکمت 252 هدف خود ایمان نیست، بلکه هدف از ایمان آن است که شرک از انسان دور بشه. فرض الله الایمان، خدا ایمان را واجب کرد که شما همتون برید مؤمن بشید، ایمانتون رو ارتقا بدید. چرا؟ تطهیرا من الشرک، تا شما شرک نداشته باشید. به تعبیر بزرگان عالی ترین مرتبه ایمان توحید است، توحید خالصی که دیگه هیچ گونه شرک و شکی درش نباشه، خودپسندی ها درش نباشه، منیت ها درش نباشه، اونجایی که فقط خدا را ببینیم و جز او هیچ چیزی را نبینیم. هدف از ایمان این است که انسان به توحید برسه. اگر دیدیم در میانه کار ظاهرا ایمان داریم، ظاهرا به این کلمات امیرالمؤمنین هم امتثال میکنیم و اطاعت میکنیم ولی هنوز گوشه دلمون شرک باقی مونده، باید حواسمون باشه. انسان به ایمان نمیرسد مگر اینکه خالص بشه از شرک. اگر از شرک در وجود ما بود یعنی ایمان هنوز کامل نشده. و شرک هم دیگه مستحضرید که انواع و اقسامی داره و شرک از اون اموری است که انسان خیلی باید زحمت بکشه، از اون اموری است که عارفان راه رفته شاید نتوانند ادعا کنند که شرک به طور کلی از وجود انسان دفع شده. کمترین توجهی به غیر خدا، کمترین توسلی به غیر خدا، کمترین گوشه دل انسان، گوشه چشم انسان متوجه کسی جز الله باشد، این خود شرکه و شرک منافی با ایمان است. جناب صائب می فرماید از خودی تا ذره‌ای باقی است سالک در ره است، هر کجا افتاد هر کجا افتد ز دوشین بار آنجا منزل است. اگر انسان خودیت، منیت، من اینطوریم، من درس گفتم، من تقوا دارم، من نماز شب خوندم، تا وقتی این منیت و خودها در میان باشد خبری از الله نیست، خبری از توحید نیست، خبری از ایمان واقعی نیست، چون حقیقت ایمان زدودن شرک است. اگر شرک در انسان باشد یعنی ایمان در انسان وجود ندارد. و نکته سوم به عنوان مقدمه، از اونجایی که رسیدن به حق، رسیدن به توحید وظیفه ماست و ما باید این مسیر رو طی کنیم، ما راهی نداریم جز سیر آفاقی و سیر انفسی. قرآن کریم فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما سیر آفاق و سیر انفس را به انسان آموختیم، به اینها سفارش کردیم برید بگردید در آسمان، در زمین، در دریا، در درون خودتون توجه کنید، نفس خودتون رو مطالعه کنید تا مشخص بشه حق خداست، جز او هیچ کسی حق نیست. بنا بود ما از ایمان به توحید برسیم، شرک کنار بره. اگر کسی خواست این مسیر رو طی کنه دو تا راهه، یک بحث سیر آفاق است، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم. یه وقت هم انسان باید به خود نگاه کنه، نگاه به خود، نگاه به این عجایبی که در نفس انسان، فطرت انسان، روح انسان نهفته است، انسان را به علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین می کشاند. بس در مورد یقین است، انسان باید به یقین برسد. بالاترین مرتبه یقین حق الیقین است. چطور می شود به حق الیقین رسید؟ از راه سیر آفاق و سیر انفس. خب این سه تا مقدمه رو عرض کردیم تا بحث یقین رو شروع کنیم. امیرالمؤمنین فرمود ایمان چهار ستون دارد که عرض کردیم، ستون صبر، ستون دومیش یقینه. خب یقین چیست؟ ولی یقین منها علی اربع شعب. یقین خودش ستونی است که چهار بخش دارد. بعضی از شارحان نهج البلاغه میگن این ستون خودش چهار بخشه، برخی هم قائلند که مثل درختی شاخه هایی دارد، چهار شاخه از این درخت یقین بیرون آمده که باعث استحکام اون سقفی میشه که روی این ستون ها ایستاده است. الا تبصرت الفتنه و تأول الحکمه و موعظه الابره و سنت الاولین. این حکمت 31 حکمت سنگینی است. خیلی از شارحان نهج البلاغه به اینجا که میرسن، مخصوصا در جلسات عمومی، در سخنرانی ها، اصلا این حکمت رو نمیخونن، میگذرن، میگن حکمت سنگینی است. حقا هم حکمت سنگینی است، ولی خب توجه به کلامات امیرالمؤمنین، بارها عرض کردیم نباید گزینشی باشه. ما صرفا بعضی از کلمات حضرت رو بگیریم، بعضی رو رها کنیم. حضرت را با همه جوامعی که دارد باید شناخت، کلماتی که از حضرت صادر شده باید همه را بشنویم. حالا هر کسی به اندازه فهم خودش، به اندازه راهی که رفته، از کلام حضرت استفاده میکنه، ولی نخواندن هم کار درستی نیست. حضرت فرمود یقین چهار شعبه داره. یک، الا تبصرت الفتنه. تبصره به معنای بصیرت داشتن، فتنه با تا به معنای زیرک بودن، هوشیار بودن، بینا شدن هوشیارانه، بینا شدن زیرکانه. یکی از شعبه های یقین آن است که انسان بینا بشود، اون هم بینا شدنی که با زیرکی همراه باشه. حالا توضیح میدیم. دو، تأول الحکمه، پی بردن به نکات دقیق حکیمانه، انسان به اون حکمتهای عمیق برسه، دریابه، متوجه بشه که در دنیا چه خبره. این حکمت رو هم عرض خواهیم کرد. سومین شاخه، سومین شعبه و موعظه العبره، موعظه هایی که باعث عبرت می شوند، پند گرفتن از عبرت های تاریخی یکی از شاخه های یقین است. و سنت الاولین، چهارمین شاخه هم اقتدا کردن به سنت های صالحی است که از گذشتگان باقی مونده. اگر ما بینا باشیم، هوشیار باشیم، حکمت ها را بفهمیم، از تاریخ عبرت بگیریم و به روش صحیح و سالم گذشتگان عمل کنیم، امیرالمؤمنین به ما این نوید را داد که انشالله به یقین خواهیم رسید. ولی اگر این چهار شعبه را کنار بگذاریم، بعضی رو بگیریم، بعضی رو رها کنیم، یا اونچنان که باید اونها رو متوجه نشیم، خب یقین ما هم یا کلن نیست یا ناقص است. در مورد هر کدام از این چهار مطلبی که حضرت فرمود نکاتی عرض می کنیم. امیرالمؤمنین فرمود اولین شاخه یقین تبصرت الفتنه است. عرض کردیم بینا شدن زیرکانه و هوشیارانه. یقین یعنی این که انسان از بصر به بصیرت برسه. خوب توجه بفرمایید. حضرت نفرمود شما نگاه کنید. خب همه نگاه می کنن. کفار هم نگاه می کنن. مشرکین هم نگاه میکنن، منافقین هم نگاه میکنن. صحبت از بصیرت است نه بصر. بصیرت یعنی عمق را دیدن، باطن را دیدن، حقایق را دیدن. یقین یعنی انسان از بصر به بصیرت و به اون باطن برسه و زیرک باشد. زیرکی هم یعنی این که انسان از آن استعداد و سرمایه ای که دارد چند برابر حد معمول استفاده کنه. یه وقتی انسان یه استعدادی، یه عمری، یه سرمایه‌ای داره، این رو صاف و صاف مصرف میکنه، همونقدر که استعداد داشت همونقدر هم استفاده کرد. خب این خوبه. یه وقتی کمتر استفاده میکنه، این خسرانه، این زیانه. ولی زیرکی آن است که شما بتوانی با حد اقلها حد اکثرها رو به دست بیاری، از عمر 60-70 ساله ابدیت را آباد کنی، از استعداد متوسط کارهای خارق العاده استخراج کنی. لذا زیرک بودن به معنای استفاده بهینه است. بصیرت هم یعنی عمق را دیدن، باطن را دیدن. اگر کسی به این مرتبه رسید که از ظاهرها بگذره، از ظواهر عبور کنه، بدانه در پس پرده ظاهر غیبیست، ملکوتیست، حقایقیست، اگر انسان به اینجا رسید و بعد زیرک بود، نگفت که خب حالا ما یک سال عمر داریم، یک سال شب روز همینطور بگذرون سال تمام شد جشن تولد بگیر، بگه من یک سال عمر دارم، معلوم نیست سال دیگه زنده باشم یا نه، از ثانیه ثانیه، لحظه لحظه، دقیقه دقیقه استفاده کن، رشد کن، بالا برو. و این میگن زیرک بودن. بصیرت داشته باش و زیرک باش. در حکمت 432 فرمود ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر ناس الى ظاهرها. اولیاء الهی یعنی همون متقین، یعنی همون مؤمنین واقعی، کسانی هستند که به باطن نگاه میکنند. وقتی مردم درگیر ظواهرند، وقتی مردم فقط ظاهر را میبینند، اونها دارند پشت پرده را هم میبینند. تو مو میبینی و من پیچش مو. کسانی که این حقایق را میبینند به یقین میرسند. عرض خواهیم کرد چگونه میشود به بصیرت رسید. عوامل متعددی در نهج البلاغه، در قرآن و در روایات برای کسب بصیرت به ما گفته شده. چه کنیم بصیرت پیدا کنیم؟ از بصر عبور کنیم به بصیرت برسیم. من سه مورد رو ذکر میکنم، البته خیلی بیشتر از این هاست. عوامل ایجاد بصیرت در انسان. اگر میخواهیم مؤمن بشیم باید بصیرت زیرکانه داشته باشیم. چطور بصیرت کسب کنم؟ یک، ذکر خدای متعال. ذکر یکی از عواملی است که چشم دل انسان رو باز میکنه، انسان حقایق رو میبینه. حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، تسمع بهی بعد الوغره و تبصر بهی بعد الاشوه. ذکر الهی دل را جلا میدهد، یک، گوش را شنوا میکند، دو، چشم را بینا میکند، سه. بینایی مگر نمیخواید با ذکر مأنوس باشید؟ البته در همین خطبه ذکری که به طور مفصل و مبسوط محضر شما عزیزان عرض کردیم، همونجا امیرالمؤمنین فرمود اهل ذکر کسانی هستند که ذکر میگویند تا دنیا را بدهند. بعضی از ما ذکر میگوییم تا دنیا به دست میاریم. میگه 100 بار فلان ذکر رو بگو تا ماشین بخری، 100 بار ذکر خدا رو بگو تا فلان مشکل برطرف بشه. اولیاء الهی ذکر میگویند که دنیا برود، فقط خدا بماند. بعضی از ما ذکر میگوییم خدا را میخوایم خرج کنیم تا به یک نون و نوایی برسیم. این ذکر نیست. اون ذکری که حضرت در خطبه ذکر فرمود 3-4 تا کار میکنه: قلب را جلا میده، گوش را باز میکنه، چشم را به بصیرت میرساند. چه کنیم اهل بصیرت باشیم؟ چه کنیم باطن بین باشیم؟ چه کنیم حقایق را ببینیم؟ اهل ذکر باش به طول و تفصیلی که عرض شد. دومین مطلب تدبر در قرآن است. تدبر در قرآن طبق نهج البلاغه بصیرت به انسان میدهد و من ابصر بها، از محضر شما کتاب الله، تبصرون به و تنطقون به و تسمعون به. کتاب خدا بین شماست. این کتاب خدا تبصرون به، می توانید به سبب او بنگرید، بصیرت پیدا کنید. یعنی اگر شما اهل قرآن شدید، قرآنی فکر کردید، قرآنی زندگی کردید، بعد خدا به شما یک بصیرتی میده. دید شما متفاوت میشه، نطق شما متفاوت میشه، شنیدن شما متفاوت میشه. آنچه میبینید، آنچه میشنوید غیر از این عادی و ظواهره، آنچه که میگویید هم غیر از این امور عادی و ظواهره. چطور؟ با تدبر در قرآن، انس با قرآن، توجه به معارف قرآن. یکی اهل ذکر باشیم، یکی اهل قرآن باشیم که قرآن خودش هم ذکره، و سومین راه هم عبرتگیری است. اگر کسی خاص به بصیرت برسه باید اهل عبرت باشه، مخصوصا توجه به دنیا. امیرالمؤمنین فرمود و من ابصر بها بصرت و من ابصر الیها اعمت. هو دنیا مثل خورشید است. کسی که زل بزنه به خورشید کور میشه. کسی که بگذارد خورشید همه جا بتابد، به سبب نور خورشید نگاه کند، همه چیز را میبیند، بصیرت پیدا میکنه. اگر ما به این تاریخ، به این عبرت ها نگاه کنیم، بخوایم ازش درس بگیریم، ازش پند بگیریم، بهترین راه هست که انسان چشم دلش باز بشه، حقایق عالم رو به دست بیاره. ما باید اهل ایمان بشیم. ایمان رکنی دارد به نام یقین. رسیدن به یقین کی محقق است؟ وقتی انسان بصیرت داشته باشد، زیرکی داشته باشد. بصیرت رو عرض کردیم به چه معناست و چطور میشه به دست آورد. در مورد زیرکی و فطانت هم یک نکته عرض کنیم. ببینید زیرکی که امروز مطرحه، میگن فلانی خیلی زیرکه، یعنی خیلی دزده، یعنی حق مردم رو بالا میکشه، یعنی فریب میده مردم رو. به این نمیگیم زیرکی ها. این که حق مردم رو بخوره تا پول دار بشه، این که زیرکی نیست. این داره قیامت میفروشه برای این که به دنیا برسه. گفتیم زیرکی آن است از استعدادی که داری چند برابر استفاده کن، رشد کن، بالا برو. نه اینکه تو قیامت بفروش تا 2 ریال پول به دست بیاری. نه، زیرکی معنای خاص خودش رو داره. امیرالمؤمنین در قرر الحکم شریف فرمود لا تجتمع الفطنه با تا و البطنه. هیچ ممکن نیست جمع بشود فطانت، یعنی زیرکی، و اهل بطن بودن. اگر کسی خواست زیرک باشه، باید دست از مادیات بشوید، دست از شکم پرستی برداره، دست از تجملات و ظواهر و ریخ و باشا برداره. تا وقتی انسان درگیر بطن است، از اون باطن خبری نیست، از اون زیرکی خبری نیست. حالا شما دیگه این معیار قشنگی است. فلان کس زیرکه، باید نگاه کنیم ببین زیرک است که دنیا جمع کنه یا زیرکی که آخرت جمع کنه. اگر زیرک است که پولش بالا بره، ماشینش بهتر بشه، خونه بیشتری بخره، این زیرک نیست به تعبیر حضرت. چون لا تجتمع الفطنه و البطنه، اصلا قابل جمع شدن نیست. این یه چیزی دیگری است. این دنیا طلبی است، حرص است، طمع است. مردم اسمش رو گذاشتن زیرکی، در حالی که هیچ بویی از زیرکی نبرده. اولین شاخه را عرض کردیم، اولین شاخه یقین آن است که انسان بصیرت داشته باشد، زیرکی داشته باشد. دومین شاخه یقین حضرت فرمود و تأول الحکمه، پی بردن به نکات دقیق. اگر میخواهید به یقین برسید باید حکمت داشته باشید، حکیم باشید، حکیمانه زندگی کنید. با جهل و با بیخبری انسان به یقین نمیرسه. حکمت شیء بسیار بسیار گرانبهایی است. حکمت از اون اشیایی است که در عالم کم تقسیم شده، به افراد کمی داده شده. برای همین هم هست که یقین کمه، چون یقین کم است، چون که از اون طرف حکمت کم است. حکمت اونقدر ارزش دارد که خدای متعال فرمود و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. اگر به کسی حکمت داده بشه خیر کثیر به او داده شده. فاطمه زهرا سلام الله علیها کوثر است، خیر کثیر است. حکمت هم خیر کثیر است. اگر کسی حکمت داشته باشه گوهر گرانبهایی در دستش است، خیلی میارزه. ولی این حکمت چیست؟ خودش دوباره بحثی است. در اینکه تعریف حکمت چیست، خدای متعال هم یکی از صفاتش صفات حکیم بودنه. مستحضرید که صفت حکیم خدای متعال بر بقیه صفات حاکم است. اینو یه توضیح مختصر بدم. گاهی اوقات پرسیده میشه آقا خدا مگه مهربان نیست؟ خدایی که اینقدر بنده ها رو دوست داره، عاشق من. خب روایت داریم که خدا 70 برابر مادر مهربان انسان ها رو، بندگانش رو، مخلوقاتش رو دوست داره. خب من اگر دوبار به مادرم التماس کنم فلان چیز رو به من بده، ولو اینکه به صلاحم هم نباشه مادرم به میده. خدای متعال چرا ما 1000 بار التماس کردیم، گریه کردیم، به ما نداد؟ علتش اینه او حکیم است. مادر ما فقط مهربان است، از اون حکمت برخوردار نیست. ولی کسی که حکیم است، مهربانی او در ذیل حکمت اوست. یعنی او اول حکیم است بعد مهربان. اول حکیم است، دو رزاق. رزق که میخواد بده طبق حکمت میده، مهربانی که میخواد بکنه اگر جایی مصلحت تو نباشه هرچی هم گریه کنی بد نمیده، هرچی هم واسطه بیاری بد نمیده. مهم آن است که حکمت سرمنشأ همه صفات است. خب حکمت یعنی چی؟ حکیم یعنی چی؟ در باب معنای حکمت تعاریف و نکات بسیاری گفته شده، چون از اون الفاظی است که نیاز به دقت فراوان داره. اصلا خود حکمت ریزبینی است، لذا در معنای او هم ریزبینی های زیادی شده. حکمت یک معناش اینه که انسان هر چیزی رو سر جای خودش قرار بده. اگر میخواهید به یقین برسید حکیم باشید، زندگیتون بر مبنا و معیار باشه، حساب و کتاب داشته باشه. هر چیزی سر جای خودش، خواب سر جای خودش، استراحت سر جای خودش، مطالعه سر جای خودش، تفریح سر جای خودش، محشم بودن سر جای خودش، لطافت سر جای خودش. به این میگن حکمت. هر چیزی سر جای خودش. بعضی ها حکمت رو تعریف کردن به اتقان و احکام، محکم بودن. انسان اگر کاری میخواد بکنه، کار شلشلی، کار سست، کاری که خلل درش هست نباشه. خدا حکیم است، یعنی کار او هیچ خللی نداره. اگر میخواهی به یقین برسی محکم کار کن. و خیلی وقتا این محکم بودن را نداریم، شل کار میکنیم. یعنی وقتی که پشت سر خودمون رو نگاه میکنیم میگیم چقدر ما ایراد داریم، چقدر میشد جدیتر، محکمتر، مبنایی‌تر کار کرد. هر چیزی را سر جای خودش بگذار تا حکیم بشی. حکمت یعنی محکم بودن هر کاری، انجام دادن مستحکم. ولی شاید از همه این معانی و تعریفی که عرض کردیم این تعریف تعریف بهتری باشه. فرمودن امور حکیمانه اموری است که مطابق با واقع باشد، سعادت را در بر داشته باشد. بعضی از امور تخیلند، وهمند، میان به عنوان یک کار رسانه‌ای یک چیزی رو به خورد ملت میدن در حالی که او هیچ مبنایی نداره، با حقایق عالم جور در نمیاد. یه لباس خوشگلی بهش میپوشونن، 4 صبح هم مردم میفتن دنبال فلان فکر، فلان مکتب، هی میرن دنبالش. بعد از یه مدت هم معلوم میشه این چیزی نبود. ولی حکمت و کار حکیمانه آن است تو حقایق عالم را بشناسی، یه کاری کنی که سعادت تو در پی باشه. نهج البلاغه حکمت، حکمت‌های نهج البلاغه واقعاً حکمتن، چون انسان را با حقایق عالم آشنا می‌کنن و راه سعادت رو به انسان نشون میدن. پس اگر کسی خواست به یقین برسه، امورش رو باید سر وقت دقیق سر جای خودش انجام بده، محکم کاری کنه و کاری کنه که سعادت را در پی داشته باشه. اگر کسی این کارها را کرد، حکیمانه و با دقت بررسی کرد، این آقا به یقین میرسه. ولی یقین در پی این نیست که ما شل کار کنیم، کارهای ما محکم نباشه، کارهای ما بی برنامگی و بی نظمی باشه. از این مسیر انسان به یقین نمیرسد. و چهارمین شاخه ای که حضرت برای یقین بیان فرمودن، موعظه العبره، موعظه، شاید هم سومین موعظه عبره، پند گرفتن از عبرت ها. ببینید در عالم عبرت های زیادی هست، اصلا تاریخ یعنی عبرت، ولی تاریخ را چگونه بخوانیم مهمه. اینکه بعضی وقتایی کسی یک کتاب تاریخ رو باز میکنه میخونه، همش در تاریخ دنبال اینه که زین اسب فلان پادشاه چطوری بود، کی از خواب بیدار شد، کی خوابید، چند تا زن داشت، چند تا بچه داشت، کجا رفت، کجا نرفت، شکار کرد، چیکار. این که نشد تاریخ خوندن که. تاریخ یعنی زوائدش رو بریز دور، اصول را، اون مبانی تاریخ را پیگیری کن. هر کسی ظلم کنه تقاص میبینه، هر کسی مظلوم باشه یه جای خدا از او دفاع خواهد کرد. خدا نمیگذارد مستکبرین حاکم باشد، گوش مستکبرین رو یه جایی میگیره. اینها اصول مسلم تاریخن، عبرت های تاریخن که میشود از اونها عبرت گرفت. حضرت فرمود اگر به این امور قطعی و سنت‌های همیشگی تاریخ نگاه کنید به یقین می‌رسید. ولی اگر بخواید تاریخ را کلاً کنار بگذارید، فقط به تجربه خودتون، یا تاریخ را با اون حرفایی که زدیم برید به حواشی تاریخ بپردازید، شما نمی‌توانید به یقین برسید. در طول تاریخ بشریت یک سلسله امور ثابتی بوده است. تو اگر اینها رو فهمیدی به یقین میرسی. اگر فهمیدی که خدای متعال از ظالم انتقام میگیرد، با ظالم انتقام میگیرد. این که در روایت داریم که خدای متعال فرمود از ظالم و سیفی، ظالم شمشیر من و خداست، انتقم به و انتقم من، هم از خود ظالم انتقام میگیرم، هم به سبب این ظالم از دیگر ظالمان انتقام میگیرم. یعنی خود این ظالم میشه شمشیر خدا، خودش زمین میخوره، به سبب همین ظالم 4 ظالم دیگه هم از میان برداشته میشن. خب این یک سنت الهیست، ظلم نکن، چون اگر ظلم کردی خدا یه جایی به یه ظالم دیگه تو رو مبتلا میکنه، هر دوتون از بین میره. انسان به یقین میرسه. اگر یک مورد، دو مورد، 100 رو در تاریخ دیدی که همین اتفاق افتاد، آقا یه خدایی در این عالم هست، یقین میکنی به وجود خدا، این خدا با ظلم کنار نمیاد، طرف مظلوم است ولی ظالم رو یاری نخواهد کرد، انسان به یقین میرسه. یقین چیزی غیر از همین نیست. امیرالمومنین در خطبه 182 فرمود ان لکم فی القرون السالفه لعبره، برید نگاه کنید گذشته ها رو، برید نگاه کنید تاریخ را. عین الامالقه و ابناء الامالقه، عین الفراعنه و ابناء الفراعنه، کجان اینها؟ آیا خبری دارید از اینها؟ رفتند که رفتند. خب شما هم اگر بخواید در وادی ظلم قدم بردارید، شما هم طوری از تاریخ محو میشید که اسمی از شما باقی نخواهد ماند. و چهارمین بخشی که حضرت برای یقین ذکر میکند و سنت الاولین، اقتدا کردن به سنت های گذشتگان صالح. هر گذشتگانی نه، ما کار به سنت‌های جاهلی نداریم. وقتی صحبت از اقتدا کردن است، سنت است، یعنی سنت افراد صالح. در طول تاریخ انبیا و اولیا، اوصیاء انبیا بودند، نیکان بودند، پیروان انبیا و ائمه بودند. انسان باید به اینها نگاه کنه، از کیفیت زندگی اینها، از روش و منشی که داشتن استفاده کنه و به یقین برسه. اینکه انسان مسیر خوبان را طی کنه، مسیر اولیاء الهی را طی کنه، خودش یقین است که یقین یکی از مقدمات، یکی از ارکان چهارگانه ایمان است. امیرالمؤمنین فرمود چهار ستون دارد این خانه ایمان. یکی صبر است که خودش چهار شاخه داشت، یکی ایمان است که خودش چهار شاخه داره، یه بخش دیگه هم داره که عرض میکنیم. هست آیت الله مکارم حفظه الله در کتاب پیام امام که شرح نهج البلاغه است، ایشون میفرماید این چهار بخشی که امام علیه السلام بیان فرمودن در واقع اشاره داره به چهار رشته، به چهار رشته دانشگاهی، به چهار رشته علمی. اونجایی که فرمود تبصرت الفتنه، مقصود علوم تجربی و آزمایشگاهی است. حالا ایشون نظر ایشون رو داریم میخونیم، ما حرفهای خودمون رو زدیم ولی نظر ایشون هم نظر قابل تأمل است. تبصرت الفتنه یعنی با کنجکاوی، با زیرکی، با هوشیاری چشمت رو باز کن، علوم تجربی و آزمایشگاهی رو به کار بگیر. تأول الحکمه یعنی علوم نظری و فلسفی، با فکر، با اندیشه، با یک ذهنی که خالی از مرض و قرض باشه حقایق رو نگاه کن. موعظه العبره یعنی علوم تاریخی و سنت الاولین یعنی علوم نقلی، علومی که متصل به وحی است. اگر کسی از علوم وحیانی، از علوم عقلانی، از علوم تاریخ، از علوم فلسفه و از علوم تجربی استفاده کرد، این آقا به یقین میرسه. یقین چیزی غیر از این نیست. حالا من نمیخواستم خیلی کلاس طولانی بشه، ولی سالهای قبل که کلاس عقاید و کلام اسلامی داشتیم، یه وقتی همه این موارد رو جمع آوری کرده بودم. اینکه دانشمندان بزرگی در پایان عمرشون میگن ما خدا را در آزمایشگاه ها دیدیم، ما خدا را در هنگام بررسی مثلا نانو، در هنگام بررسی دی ان ای، در رازهایی که در دی ان ای نهفته است خدا را اونجا دیدیم. چطور؟ چون اونجا دیگه بحث یقین است. تو هرچی پیش میری، هرچی ذرات ریزتر میشون، عجایب اونها بیشتر میشه، نظم و انضباط اونها بیشتر میشه. چه کسی اینها رو خلق کرد؟ چه کسی اینها رو با این پیچیدگی ها آفرید که الان بعد از قرنها که انسان پا به این عرصه خاک گذاشته، یه وقتی میبینید شما دی ان ای کشف میشه، اشعه ایکس، که اینا که بودن در تاریخ، اینا که در عالم هستن، ما علممون تازه داره. بعد خود هر کدام از اینها رو که باز میکنید، دریایی از علوم و معارف نهفته است. لذا بعضی از دانشمندان ولو اینکه مسلمان هم نباشن، مسیحی هن یا اصلا لایکن، بیدینن، میگن ما خدا را دیدیم، چون کسی جز الله، جز خدا نمیتواند این عالم را با این ظرافت ها و پیچیدگی ها خلق کنه. یقین یعنی همینجا انسان میتواند از علوم تجربی، از علوم نظری و فلسفی، از علوم وحیانی، از علوم تاریخی برسد با آنجایی که خدا را دریابد، که علم الیقین است و عین الیقین است و حق الیقین. مرتبه اول یه جایی شما دود میبینی، میگه اینجا که دود است حتما یه آتیشی هست، دود بدون آتیش که نمیشه، این میشه علم الیقین. از دود گفتی احتمالا آتش هست. یه وقت میری به چشم این آتش را میبینی، این میشه عین الیقین. یه وقتی دست میگیری روی آتش و آتش را لمس میکنی، حس میکنی گرمای او را، اینجا میشه حق الیقین. انسان میتواند از این چهار مسیری که حضرت فرمود برسه به یقین، برسه به خداشناسی، برسه به یکی از ارکان ایمان. خب نکاتی اینجا عرض میکنیم محضر شما در ادامه کلام حضرت. حضرت فرمود فمن تبصر فی الفتنه تبینت له الحکمه. حضرت این چهار مرحله را به هم متصل می داند. اینا چهار بخش جدای از هم منفصل نیست که. من تبصر فی الفتنه، کسی که بصیرت پیدا کرد، کسی که زیرکی و هوشیاری به خرج داد، تبینت له الحکمه. حکمت یعنی رسیدن به سعادت از طریق مسائلی که هست. ما بریم حقایق را بیابیم، به اون سعادت برسیم. آقا اگر چشمت باز شد، اگر زیرک بودی، استفاده درست کردی، برای تو آشکار می شود راه سعادت. کسی که دنبال باطن باشد، کسی که از بصر به بصیرت برسد، کسی که دنبال رسیدن به اون زیرکی باشد، خدا درب سعادت را به روی او باز میکنه، یعنی همون حکمت. و من تبینت له الحکمه عرف العبره. حالا کسانی که دنبال رسیدن به سعادت هستن، اینا معنای عبرت را می فهمند. خیلی ها تاریخ می خونند، خیلی ها صحنه های روزگار رو با چشم دیدند یا خوندند یا شنیدند، ولی همه که عبرت نمی گیرند. خود امیرالمؤمنین فرمود چه بسیارند عبرت ها و چه کمند عبرت گیرندگان. چرا عبرت گیرها کمند؟ چون مراحل قبلی رو نرفتند. خب بصیرت که نداشت، زیرک که نبود، دنبال سعادت و حکمت هم که نبود، حالا هی تاریخ بخون، تاریخ دردی دوا نمی کنه. وقتی شما اون مسیر رو طی کردی و من تبینت له الحکمه، کسی که دنبال سعادت بود عرف العبره، این عبرت شناس میشه، این میفهمد که فلان قضیه تاریخی چه پشتوانه ای داشت، سرانجامش چی میشه، قبلا همین اتفاق افتاده، بعدا همین اتفاق میفته، دست قدرت خدا رو بالای همه این وقایع تاریخی میبینه. فرمود و من عرف العبره که انما کان فی الاولین، و کسی که عبرت را بیاموزد، یعنی این قوانین کلی که خدا سر تا سر تاریخ بشریت گذاشته، کسی که اینها رو بیاموزد، این کأنما کان فی الاولین، گویا از اولین تا آخرین را تجربه کرده، با خوبان زندگی کرده، با همه اقوام زندگی کرده. کسی که با چشم باز، با زیرکی بخواد زندگی کنه، راه سعادت رو پیدا کنه، تاریخ رو با دید عبرت نگاه کنه، گویا به اندازه تمام بشریت سن داره، گویا به اندازه تمام بشریت تجربه داره و راه سعادت رو تشخیص میده. این همون یقینی است که ما دنبالش هستیم. یقین یعنی طوری زندگی کن که انه تمام ادوار بودی، تمام حقایق را میدانی و تمام سنت های خدا را میدانی. خدا رو انسان میبینه، یقین در امور مختلف پیدا میکنه. این که میگیم یقین صرف وجود خدا رو نمیگیم، یقین به این که انبیا حقند، یقین به این که خداوند مؤمنین رو نصرت میکنه، اینها همه مراتب یقین است. خب این جمله رو همینجا عرض کنیم، خاطر شریفتون هست وقتی نامه 31 نهج البلاغه رو میخوندیم، امیرالمؤمنین به امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که من تاریخ را خواندم و خلاصه تاریخ را، چکیده تاریخ را، مطالب ارزنده تاریخ را برای تو نقل کردم. ای بنی انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی، من اگرچه به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، ولی فقط نظرت فی اعمالهم، خوب نگاه کردم در اعمالشون، و فکرت فی اخبارهم، در اخبار اونها تفکر کردم، و سرت فی آثارهم، رفتم گشتم آثار باقی مونده اونها رو دیدم، حتی ات که احدهم، من مثل یکی از گذشتگان شدم، بلکه انی به ما انتها الی من امورهم قد امرت مع اولهم الى آخرهم، من گویا با اولین و آخرین گذشتگان زندگی کردم. فعرفت و صف ذلک من کدرهی و نفعهی من ضرره. این که امیر المؤمنین در حکمت 31 نهج البلاغه فرمود و من عرف العبره فکأنما کان فی الاولین، کسی که مراتب یقین را طی کند گویا با اولین بوده است، در نامه 31 فرمود من به اعلی درجه یقین رسیدم، چون من با تمام تاریخ بودم. خود حضرت این دو جمله رو که کنار هم بذاریم، مشخص بالاتر از یقین امیرالمؤمنین علی علیه السلام به دست نمیاد، چون حضرت تاریخ را دید، سنت ها رو دید، اون مطالب چهارگانه ای که خودش فرمود رو عمل کرد و به یقینی که امام المتقین است امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در پایان بحث چند نکته راجع به یقین از نهج البلاغه محضر شما عزیزان عرض کنیم. این چند نکته در واقع چند نکته گسسته از همه، ولی چون حول محور یقین است دانستن اونها خوبه. نکته اول این که امیرالمؤمنین در حکمت 97 نهج البلاغه فرمود نوم علی یقین خیر من صلات علی شک. انسان یه خواب با یقینی بره بهتر از آن است که نماز بخواند ولی شک داشته باشه. انسان یقین کند به وجود خدا، یقین کند به حقانیت امیرالمومنین، یقین کند به اون حقایقی که در عالم هست، این خوابش هم ارزشمنده. ولی اگر انسان اهل شک بود، به یقین نرسیده بود، حقایق برای او آشکار نشده بود، ولو این که عبادت هم کنه، ولی عبادت او ارزش چندانی نداره. اصلا معیار ارزش یقین است. به یقین انسان نمره میدن، نه به کثرت عمل او. یکی میخوابد ولی با یقین از نمره میگیرد، یکی عبادت میکند ولی با شک از هیچ نمره ای در پرونده او نیست. نکته دوم، این نکته رو خوب تأمل بفرمایید. اگر انسان به یقین رسید، به چه جایگاهی، به چه مرحله ای، به چه درجه ای خواهد رسید؟ در خطبه 91 نهج البلاغه وقتی امیرالمؤمنین راجع به ملائکه داره حرف میزنه، فرمود وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته. حقیقت ایمان، اون ایمان واقعی و حقیقی، ملائکه را به خدا پیوند داد. اینو نمیخوام بگم. فرمود و قطعهم الایقان به الوله الی. خوب توجه کنید، ایقان یعنی یقین. یقین به پروردگار ملائکه را به عشق رسانید. اگر کسی میخواد عاشق بشه باید اهل یقین بشه. ما چرا عاشق نیستیم؟ چرا عشق خدا رو نداریم؟ چون یقین به خدا، باور نداریم او هست، باور نداریم او همه کاره عالمه، باور نداریم اگر خیری به ما رسید از جانب اوست، اگر شری از ما دفع شد از جانب اوست. ولی انسان اگر یقین کرد همه کاره عالم خداست، لا مؤثر فی الوجود الا الله، به عشق میرسه. ملائکه به مرتبه وله رسیدن، عشق نهایی. چرا؟ چون و قطعهم الایقان به، یقین دارند به خدا. و هر که به خدا یقین پیدا کرد عاشق خدا میشه. امیرالمؤمنین عاشق خداست چون یقین داره به خدا، خدا را میبیند، خدا را اعتقاد داره. ولم تجاوز رغباتهم ما عنده الا ما عند غیره. این ملائکه آنچنان عشق و علاقه ای به خدا دارن که اصلا به غیر خدا نگاه نمی کنند، اصلا علاقه ای به غیر خدا ندارند. همه ی حواسشون به خدا. چرا؟ چون یقین دارند که او هست، چون عاشق او هستند. قد زاغوا حلاوت معرفته و شربوا بالکأس الروی من محبته. اینها جام شراب عشق الهی رو خوردن، اینها از محبت الهی سیراب شدن. خب انسان هم میتواند با رسیدن به مرتبه یقین به این عشق و به این مرتبه بالای محبت دست پیدا کنه. نکته پایانی هم آن که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه متقین یکی از ویژگی ها و علامات انسان متقی را این یقین برشمردن. فرمود فمن علامات احدهم انک ترى له قوه فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین. از نشانه های انسان متقی آن است که او دارای قدرت و قوت در دین است. او را میبینی که در عین قاطعیت نرم خوست، حرفش رو قاطعانه میزنه، بی ادبی هم نمی کنه، پرخاش هم نمی کنه، و ایمانن فی یقین. اینها دارای ایمانی مملو و از یقین هستند. انسان باید برسد به آنجایی که با یقین خودش رو بالا بکشه. چهار رکن دارد یقین که عرض کردیم. باز برمیگردم به جمله‌ای که در جلسه اول عرض کردم. حکمت 31 نهج البلاغه پیاده کردن یقین در زندگی است، پیاده کردن صبر در زندگی است، پیاده کردن عدل و جهاد در زندگی است. اینها یه مباحث نظری نیستن. وقتی بگن آقا ایمان چیست، خب انسان میفهمه اجمالا ایمان چیست. امیرالمؤمنین اومد ایمان را شعبه شعبه کرد، جز جز کرد، تا ما اینها رو در زندگی پیاده کنیم. انسان باید اهل بصر بشه، اهل حکمت بشه. این جملاتی که حضرت فرمود باید در زندگی روزمره ما پیاده بشه تا انشالله جزء عاملین به حکمت 31 نهج البلاغه باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.